استودیو کې را سره زمونږ همکار مقیم نائب دی. همدغه راپورونه او خبری مجله به تاسو ته په دری ژبه وړاندې کی. خو تر هغه مخکې لنډ خبرونه.
اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 6:30 به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را برای شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. حکومت پاکستان بعد از درگیری دیروز میان نیروهای طالبان و قوای پاکستانی در تورخم از بازگشایی این عبورگاه خبر می‌دهد. یاسر خان، یک تن از مقامات وزارت داخلی پاکستان در تورخم، به رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد گفت که صبح امروز بازگشایی دروازه تورخم دستور داده شد و آنها دفاتر خود را دوباره گشودند. یک مقام امنیتی پاکستان که نخواست نامش ذکر شود به رادیو مشعل گفت که در نتیجه مذاکرات دیشب میان پاکستان و نیروهای سرحدی طالبان فیصله شد که عبورگاه دوباره گشوده شود و طرفین قبل از بازسازی هر گونه تاسیسات به جانب مقابل باید اطلاع دهد. عبورگاه تورخم بعد از درگیری دیروز مسدود شده بود. در حالی که کمپاین واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال در چندین ولسوالی افغانستان ادامه دارد، سازمان جهانی صحت گزارش می‌دهد که از آغاز سال جاری تا کنون 11 مورد مثبت این بیماری در افغانستان ثبت شده است. سازمان جهانی صحت گفته است که در دو هفته گذشته موارد مثبت فلج اطفال در ولایت‌های قندهار و هلمند ثبت شده است و گفته این سازمان در سال 2023 6 مورد فلج اطفال در افغانستان ثبت و راجستر گردیده بود. در حمله دیشب بر قرارگاه اردوی پاکستان در وزیرستان جنوبی 4 سرباز کشته و 27 تن دیگر مجروح شدند. یک مقام استخبارات که نخواست نامش ذکر شود به رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد گفت که این حمله از سوی جنگجویان افراطی ناشناس در منطقه بدر ممیخیل صورت گرفته است. منبع افزود که حمله ساعت 1 شب آغاز شد و تیراندازی میان طرفین 3 ساعت ادامه یافت. وی گفت که یک تن از مهاجمین نیز در این درگیری کشته شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آغاز گفتگوی امروز خود با محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین در نزدیکی مسکو بر حمایت روسیه از تشکیلات دولت فلسطین تاکید کرد. پوتین افزود که روسیه تحولات غزه را از نزدیک دنبال میکند. پوتین در آغاز این نشست گفت که ما فکر میکنیم برای برقراری صلح طولانی قابل اعتماد و با ثبات در منطقه همه فیصله های سازمان ملل متحد باید اجرا شود و قبل از هر چیز باید یک کشور کامل فلسطینی ایجاد گردد. محمود عباس از روسیه به خاطر حمایت از فلسطین ابراز امتنان کرد. و دنیس شمیحال صدر اعظم اوکراین امروز گفت که کشورش 44.2 میلیارد یورو دیگر از اتحادیه اروپا دریافت کرده است. شمیحال تاکید کرد که این پول برای حمایت از بخش‌های اجتماعی و بشردوستانه در اوکراین ضمن تلاش‌های این کشور برای مقاومت در برابر تهاجم روسیه به مصرف می‌رسد. آنچه در ادامه برنامه می‌شنوید. ثبت موارد بیشتر فلج اطفال در افغانستان، بیماری ویروسی و ساریه که میتوان از آن جلوگیری کرد، دلیل افزایش چی است؟
در جمعی که خلای مخیط باشه در بین اطفال، ویروس هر وقت که به مو صاحب سرایت میکنه فاده مصاب بیماری فلج اطفال میکنه.
در پی تغییرات اقلیمی در افغانستان 21 میلیون تن به کمبود آب آشامیدنی صحی روبروند. زنان در افغانستان از مبارزه برای به دست آوردن حقشان دست بر نمی دارند و ملل متحد می گوید که آنها هم نباید.
سازمان ملل متحد و جامعه مدنی حقوق بشر توجه خاص را باید داشته باشند و اینها را باید حمایت کنند.
تمدید کار کارمندان مساعد به تقاعد برای 2 سال دیگر، گزارش در این مورد. ایران درخواست غرب برای خیشتنداری در قبال اسرائیل را رد کرده است. با ما باشید و از تولات افغانستان منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. ساعت 6:36 دقیقه به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه هستم. سازمان جهانی صحت میگوید که در سال 2024 میلادی 11 مورد مثبت پولیو یا فلج کودکان را در افغانستان ثبت کرده است. این سازمان روز دوشنبه در یک گزارش تازه خود گفته که با وجود اینکه در سال جاری 6 مورد این ویروس را در افغانستان ثبت و گزارش کرده بودند، اما در سال جاری تنها در هفته گذشته 2 مورد از ولایت‌های هلمند و قندهار شناسایی شده است. برخی از خانواده هایی که کودکانشان به پولیو مبتلا شدند به رادیو زدی میگویند که کودکانشان واکسین نیست دریافت کرده بودند. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
در حالی که روز سه‌شنبه کمپاین 4 روزه تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان در افغانستان به پایان می‌رسد، سازمان جهانی صحت یا WHO می‌گوید که در جریان 8 ماه گذشته 11 مورد پولیو را در افغانستان ثبت کردند. این سازمان روز دوشنبه 12 آگوست در یک گزارش تازه خود گفته که با وجود این که در سال 2023 6 مورد این ویروس را در افغانستان ثبت کرده، اما در سال 2024 تنها در هفته گذشته 2 مورد شناسایی شده است. بر اساس اطلاعات این سازمان، این 2 مورد در ولایت‌های هلمند و کندهار ثبت شده است. سازمان جهانی صحت در این گزارشش همچنان از ثبت موارد مثبت در پاکستان و شماره از کشورهای دیگر نیز گفته است. طبق گزارش WHO در سال 2024 میلادی 14 مورد پولیو در پاکستان، 33 مورد در یمن و 3 مورد در سومالیا گزارش شده است. این در حالی است که بر اساس آمارها قرار بود که در کمپاین 4 روزه پولیو در افغانستان 2.4 میلیون کودک زیر سن 5 سال واکسین شوند. در همین حال شماره از خانواده های کودکانی که به پولیو مبتلا شدند میگویند که با وجود این که کودکانشان واکسین را دریافت کردند، با آن هم به این بیماری مبتلا شدند. یک باشنده ولایت کنر که نخواست نامش در گزارش منتشر شود میگوید که با وجود تطبیق واکسین پولیو به دخترش قبل از 5 سالگی، او 8 ماه پیش به این بیماری مبتلا شده است. او میگوید که دخترش اکنون 10 ساله است.
دهان و چشمان دخترم کج شده بود. او را به کلینیک بردیم و بعد از معاینات مشخص شد که به پولیو مبتلا است. حالا کمی بهتر شده، اما کاملا بهبود نیافته است و دهان و چشمانش هنوز هم کج است.
یک باشنده ولایت نورستان که نمیخواهد نامش در گزارش منتشر شود میگوید که دختر 2.5 سالش 3 ماه پیش به این بیماری دچار شده است.
دخترم بیهس شده بود، نمیتوانست حرکتش بدهد و گریه میکرد. به همین دلیل او را پیش دکتر بردیم. دکتر میگوید که نسبتاً حالا کمی بهتر است.
این در حال است که پیش از این برخی سازمان‌ها نگرانی خود را ابراز کرده بودند که اخراج مهاجران افغان از پاکستان به دلیل عدم دسترسی به واکسن یا انتقال ویروس ممکن است خطر ابتلای کودکان به پولیو یا فلج کودکان در افغانستان را افزایش دهد. در همین حال وزارت صحت عامه حکومت طالبان در آغاز همین هفته بر رسانه‌ها گفت که از آغاز سال جاری میلادی الی ماه جولای 5 کمپاین واکسن پولیو انجام شده که از این میان 2 کمپاین ملی و 3 کمپاین فرعی بوده است. پولیو یا بیماری فلج کودکان یک بیماری ویروسی است که تداوی ندارد و تنها راه وقایه آن تطبیق واکسن به کودکان زیر سن 5 سال است. افغانستان و پاکستان 2 کشوری هستند که هنوز موفق به محو پولیو نشدند.
شما شنیدید که سازمان جهانی صحت میگوید که در سال 2024 میلادی 11 مورد مثبت پولیو یا فلج کودکان را در افغانستان ثبت کرده است. اما سوال مطرح می شود که چه اتفاق افتاد که این موارد افزایش یافتند؟ کمال شاه خان سعید، مسئول پیشین ارتباط محو پولیو یا فلج کودکان در افغانستان، را ساعت قبل مصاحبه کردم. نخست از او پرسیدم چی عوامل باعث افزایش موارد پولیو شده است. او در پاسخ گفت:
عمده علتهایش همی هستند که کیفیت کمپین خوبتر نباشه، کمپین خوبتر تطبیق نشه و تمام اطفال رسیدگی نمیشه. وقتی که رسیدگی به تمام اطفال نباشه، ایمیونیتی گیپ یا خلای معافیت نمیماند در جمعیت، و در جمعیت که خلای معافیت باشه در بین اطفال، ویروس هر وقت که به مو صحه به مو جای سرایت میکنه، اطفال مصاب بیماری فلج اطفال میکنه.
قبل از این افزایش موارد مثبت پولیو در ولایت شرقی به ویژه در ولایت ننگرهار بیشتر دیده می شد، چرا حالا در جنوب یعنی در قندهار و هلمند آغاز شده؟
ما بیشترم چندین ما بیشترم در یک مصاحبه‌ام را شما گفته بودیم که در سال 2024 حوزه قندهار زیر خطر جدی قرار داره، چرا که در قندهار پیشتر کمپاینا خانه به خانه تطبیق نمی شد. هشدار داده شده بود که اگر ویروس به حوزه قندهار سرایت بکنه بسیار زیاد زود زایش میشه و به دیگه ولایت ها سرایت میکنه.
من اتو میپرسیدم که ای سرایت امی ویروس چی گونه است؟ یعنی در انتقال از این اونایی که از پاکستان برگشتانده میشه و دوباره به افغانستان نقش داره؟
بله بله، بین افغانستان و پاکستان چی زیاد است؟ رفتمان مردم زیاد است و در اواخیر مجرین افغان که در پاکستان بودن اونا با کشور خود آمدن، از پاکستان آمدن با افغانستان، اونا در جایی بودن در پاکستان که در همون جای هم موارد فلج اطفال است، ویروس فلج اطفال است، و اینا هم یک نقش دارن که ویروس از افغانستان از پاکستان به افغانستان آوردن. همین ویروس که در پاکستان است و رفت به افغانستان داره، یعنی از افغانستان ویروس انتقال شده به پاکستان. چرا مو تا وقتی که همین انتقال جریان داره بین افغانستان و پاکستان بسیار مشکل است که بیماری فلج اطفال مخوشا.
برخی از خانواده ها اتو ادعا میکنن که گویا کودکانشان واکسین هم شده اما به این بیماری مبتلا شده، این چی گونه است کمال شاخان؟
در طول تاریخ هیچ بیماری مخوا نشده در امو جایا. اگر اطفال در بین کمپاینا در یک یا دو یا سه کمپاینا از واکسین باز مانه، اونا چند شخص مصاب به بیماری شده. به طور مثال در افغانستان کمپاینا هر ماه تطبیق میشه، یک طفل است در مای جنوری فبروری مارس و اپریل واکسین گرفته، در می جون جولای نگرفته، در اگست و مبتلا به بیماری شده. اما خلای معافیت که با وجود می به می اساس اطفال مصاب به این بیماری میشه.
در افغانستان چی باید بکنن که واردش کاهش بیافه؟
در افغانستان عمدترین چیزی است که بین ارگانهای که دخیل در برنامه فلج اطفال هستند، بیماری فلج اطفال هستند، اونا باید در بین خود باید خوب همانگی داشته باشند. دیگه ما در افغانستان این برنامه نیاز به یک استراتژی و پالیسی های جدید داره که امو حالت فعلی باید در نظر گرفته شود و دیگه تا وقتی که روتین ایمونایزیشن قوی نشه و مردم اطفال خود را به مراکز صحی نبره به امو دیگه واکسینا، محو فلج اطفال هم بسیار مشکل است افغانستان.
کمال شاخان سعید مسئول پیشین ارتباطات محو پولیو یا فلج کودکان در افغانستان بود.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. مسئولان اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان از عدم دسترسی 21 میلیون تن به آب آشامیدنی صحی در پی تغییرات اقلیم در افغانستان خبر میدن. مسئولان این اداره روز سه‌شنبه در نشست خبری زیر نام تشریح دستاوردهای یک ساله همچنان از جامعه جهانی خواستند با این اداره به جای برخورد سیاسی تعامل کنند. این در حال است که شماری از مردم نیز از کمبود آب آشامیدنی شاکی‌اند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان میگوید 21 میلیون تن در افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی از دسترسی به آب آشامیدنی محرومند. مسئولان این اداره در نشست خبری که روز سه‌شنبه 13 آگوست به منظور ارائه دستاوردهای یک ساله‌شان در کابل داشتند، همچنان از پیامدهای خشکسالی، سیلاب‌ها و باران‌های شدید ابراز نگرانی کردند. روح الله امین، رئیس تغییر اقلیم اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان، در این نشست خبری گفت:
حدود 21 میلیون نفر بنابر عوامل تغییرات اقلیمی اینا دسترسی به آب آشامیدنی ندارند. این عواملش عمده تغییر اقلیم هست. در بحث خشکسالی میاییم، ارقامی را که ما به اساس ارزیابی که در اسناد خود داریم نشان میده که 250 میلیون دلار مشخصاً سکتور زراعت ما از پیامدهای تغییر اقلیم و مساله آسیب می‌بیند.
مسئولان این اداره همچنان گفتند روی برنامه مشترک با دیگر ادارات مربوطه کار می‌کنند که آب پنچیر به کابل راه یابد تا مشکل کم‌آبی پایتخت کاهش یابد و پس از سرسبز شدن شهر کابل آلودگی هوا نیز کاهش یابد. این در حالی است که شماری از باشندگان پایتخت نیز از کمبود آب آشامیدنی سخن می‌گویند. ریحانه و نادیه به رادیو آزادی در این مورد گفتند:
در این منطقه که ما زندگی می‌کنیم آب صحی نیست و ما با بسیار با کمبود آب صحی مواجه هستیم. نل های آب هم نمیاد. هفته یک بار آب صحی میاد که ما آب صحی نداریم. ما که هفته یک بار میاد فقط برای 2 ساعت میاد.
ما کمبود هوا داریم، اما مردم چیز دو نل هم 12 روز بود یا 15 روز بود میاد و هم تانکر میاد. با تانکر هم هواشان صحی نمیباشه یا بعضی وقت شور از هر رقم می باشن.
با این حال روح الله امین، رئیس تغییر اقلیم اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان، در نشست خبری زیر نام تشریح دستاوردهای یک ساله این اداره، همچنان افزود سالانه 270 تن به اثر سیلاب ها در افغانستان جان می دهند و برای زیربناهای افغانستان هم به ارزش 300 میلیون دلار از اثر سیلاب ها آسیب می رسد. به گفته او اخیراً 82 هزار رسم مواشی هم در اثر باران‌های شدید و سیلاب‌ها تلف شدند. رئیس تغییر اقلیم اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان همچنان گفت در پایان سال 2022 میلادی بنابر عوامل اقلیمی خصوصاً خشکسالی 2.5 میلیون تن در افغانستان بیجا شدند. در همین حال زین العابدین عابد، معین اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان، از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد خواست با این اداره تعامل کنند.
یک بار دیگر ما جهان میخواهیم همراه این اداره، اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان، با جای ملاحظات سیاسی و تعاملات کار بگیرد، به خاطر که این اداره متمرکز به آسیب پذیری تغییرات اقلیمی است. بسیاری از متضررین این تغییرات مردم هم هستند.
بر بنیاد معلومات ارائه شده از سوی اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان، حرارت در افغانستان 1.8 درجه افزایش داشته و تغییر در شکل بارندگی به وجود آمده است. آنان همچنان تاکید کردند که از سال 2000 تا 2020 افغانستان 181 کیلومتر مربع پوشش های یخچالی خود را از دست داده است.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли
с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ممنون که رادیو آزادی را دنبال میکنید. ایران درخواست غرب برای خیشتنداری در قبال اسرائیل را رد کرده. بریتانیا، آلمان و فرانسه از تهران خواستند که از تهدید اسرائیل دست بکشد و از عواقب گسترش جنگ در منطقه هشدار دادند. اما ایران با واکنش شدید در مقابل این درخواست گفته که برای دفاع از امنیت و حاکمیت خود مصمم است. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش میکند.
جمهوری اسلامی ایران درخواست فرانسه، آلمان و برتانیه برای خیشتنداری در قبال اسرائیل را بدون منطق سیاسی و مغایر با اصول حقوق بین الملل خوانده رد کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت که اعلامیه این سه کشور به گفته وی به صورت وقیحانه از جمهوری اسلامی ایران در برابر اسرائیل که به حاکمیت و تمامیت ایران تجاوز کرده درخواست خیشتنداری کرده است. ناصر کنعانی ادعا کرد که چنین درخواست‌ها به گفته وی فاقد منطق سیاسی بوده و کاملا مغایر با اصول و قواعد حقوق بین الملل و مطالبه به گفته وی زیاده خواهانه است. جمهوری اسلامی ایران ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس را که به تاریخ 10 اسد پس از شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید مسعود پزشکیان در اقامتگاهش در شمال تهران کشته شد به اسرائیل نسبت داده و علی خامنه ای رهبر ایران وعده خونخواهی کرده است. اتحادیه اروپا و آمریکا گروه افراطی حماس را یک سازمان تروریستی میشناسند. سخنان کنانی واکنش به بیانیه است که روز دوشنبه رهبران فرانسه، آلمان و برتانیا آن ایران را به خودداری از گسترش بحران فرا خواندند. چند ساعت بعد از نشر این بیانیه، سران سه قدرت اروپایی همراه با رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم ایتالیا در اعلامیه دیگر تهران را فرا خواندند که از تهدید اسرائیل دست بردارد و بر حمایت دولت‌های خود از اسرائیل تاکید کردند. اولاف شولز صدر اعظم آلمان و کیر ستارمر صدر اعظم بریتانیا نیز روز دوشنبه در تماس‌های تلفنی جداگانه با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران بر لزوم جلوگیری از وقوع جنگ منطقه‌ای که عواقب آن برای ایران نیز زیانبار خواهد بود تاکید کردند. دفتر صدر اعظم بریتانیا گفت که ستارمر از رئیس جمهور پزشکیان خواستار شد تا از پلان حمله به اسرائیل دست بکشد و گفت که جنگ به نفع هیچ کسی نیست. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران بعد از این مکالمه تلفنی از قول رئیس جمهور پزشکیان منتشر ساخت که گفته است جنگ در هر نقطه جهان به نفع هیچ کسی نیست، اما کشورها حق دارند که به گفته وی متجاوز را تنبیه کنند. تقریبا همزمان با ترور هنیه در تهران، فؤاد شکر قماندان ارشد حزب الله لبنان نیز در حمله اردوی اسرائیل در بیروت کشته شد و حزب الله نیز وعده انجام عملیات گسترده و مؤثر علیه اسرائیل را داده است. اسرائیل بدون پذیرش مسئولیت در عملیات کشتن هنیه خود را در 2 اخیر برای مقابله با حمله احتمالی ایران آماده کرده و با قبول مسئولیت در کشتن فؤاد شکر به حزب الله از عواقب حمله گسترده در اسرائیل هشدار داده است. آمریکا در جریان این بحران در 2 اخیر تجهیزات نظامی بیشتر به شمول کشتی‌های جنگی تحت البحری با توان اتمی و طیاره‌های جنگی پیشرفته نوع F-22 در پایگاه‌های خود در کشورهای مختلف منطقه جابجا کرده است. واشنگتن بر دفاع از اسرائیل در برابر هر نوع حمله احتمالی ایران تاکید کرده و به تهران هشدار داده است.
بیشتر از خبر
تشکر که تا این دم با ما هستید. اداره برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان سازمان ملل متحد میگوید که به همکاری خود با زنان و دختران افغان برای آزادی و اعاده حقوق آنان ادامه میدهد. این اداره دیروز دوشنبه با نشر گزارش گفته که زنان افغان از تلاش برای اعاده حقوقشان دست بر نداشتند و سازمان ملل متحد نیز به همکاری با زنان و دختران افغان برای آزادی و حقوق آنها ادامه می‌دهد. از سوی هم شماری از زنان و فعالان حقوق زن در افغانستان با تاکید بر تامین حقوق اساسیشان می‌گویند با تلاش‌ها در این راستا ادامه می‌دهند. سر لیوال در این باره جزئیات دارد.
در آستانه تکمیل شدن 3 از تسلط دوباره طالبان در افغانستان، اداره برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان سازمان ملل متحد UN Women میگوید که زنان در افغانستان در 3 گذشته از تلاش برای اعاده حقوقشان دست بر نداشتند. UN Women به روز دوشنبه 12 اگست با نشر گزارش گفته که این اداره به همکاری خود با زنان و دختران افغان برای آزادی و اعاده حقوق آنان ادامه می‌دهد. این اداره تاکید کرده که زنان افغان میخواهند در کنار مردان کار کنند. آنها خواهان حق تصمیم گیری نه تنها در داخل خانه بلکه در دولت و فضاهای دیگر هستند و آنها به دنبال آموزش و حقوق خود هستند. اداره برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان سازمان ملل متحد با اشاره به ممنوعیت دختران بالاتر از صنف 6 محدودیت کار زنان و منع سفر بدون محرم آنان گفته که دستورات محدود کننده طالبان منجر به محرومیت 1.1 میلیون دختر در سن مکتب از آموزش شده و اشتغال زنان در مقایسه با مردان را به طور نامتناسب کاهش داده است. بخش زنان سازمان ملل متحد همچنان گفته که 8% از پاسخ‌دهندگان به یک نظرسنجی در سال 2023 گفتند که حداقل یک زن یا دختر را می‌شناسند که از اگست 2021 اقدام به خودکشی کرده است. با اشاره به محدود شدن زنان در خانه آمده که 18% از زنان گزارش دادند که در 3 ماه بین ماهای اگست و اکتبر سال گذشته جز اعضای اصلی خانوادهشان با سایر زنان ملاقات نکرده بودند. در این حال یکی از زنان افغان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست‌نامه‌اش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی در این مورد گفت:
3 سال می‌گذرند که اینها به سرنوشت هستند. در خانمایی که مثلا تحصیل می‌کردن پنتون بودند و هم تو از مکتبشون حق مسلمه، همه دخترای افغان هستند، خانمای هستند که باید در دولت در جامعه سهم فعال داشته باشند، از حق حقوق اساسی از آنها باید محروم نشوند، اما باید در این قسمت سازمان ملل متحد و جامعه مدنی حقوق بشر توجه خاص را باید داشته باشند و اینها را باید حمایت کنند.
از سوی هم حمیرا فرهنگیار از فعالان حقوق بشر و زنان میگوید زنان افغانستان در 3 سال گذشته با وجود مشکلات فراگیر بدون غفلت به مبارزاتشان به طریقه های مختلف ادامه دادند. او به رادیو آزادی گفت:
مبارزه ما زنان افغانستان واحد و دارای یک هدف است. هدف واحد ما همان باشدن در روزهای مکاتب برای دختران سرزمین، رفتن زنها دوباره در کار و یا مدغم ساختن زنان در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در کشور میباشد. ما زنان افغانستان الا اعاده حقوق خود از مبارزه دست بر نمی‌داریم و ما به راه خود ادامه می‌دهیم الا پیروزی.
حکومت طالبان با آنکه ادعا می‌کند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است، اما در 3 سال گذشته از اگست 2021 تا کنون رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب و تحصیل آنان در پوهنتون را منع قرار داده و همچنان کار زنان در بسیاری اداره های دولتی، تمامی اداره های غیر دولتی و فعالیت آنان در آرایشگاه ها را ممنوع قرار داده است. طالبان همچنان زنان را از رفتن به تفریحگاه ها، ورزشگاه ها، حمام های عمومی زنانه و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی منع کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حکومت طالبان میگوید مدت کار کارمندان سوق شده به تقاعد را که توانایی کار را داشته باشند برای 2 سال دیگر تمدید کرده است. کارمندان سوق شده به تقاعد میگویند میخواهند که به کارشان ادامه بدهند، زیرا به گفته آنها اگر خانه نشین شوند بدون داشتن حقوق دشوار خواهد بود. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
حکومت طالبان میگوید که مدت خدمت استادان نهادهای آموزشی و تحصیلی و کارمندان سایر اداره های مسلکی و تخصصی و تخنیکی که به تقاعد سوق شده اند یا می شوند با داشتن توانایی جسمی و روحی برای 2 سال تمدید می شود. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان ناوقت روز دوشنبه 12 اگست با نشر این خبر در صفحه 1 تویتر سابق خود گزارش داده که این تصمیم مسئول کمیسیون تشکیلات و تنظیم معاشات حکومت طالبان بر اساس پیشنهاد وزارت تحصیلات عالی و هدایت مقام ریاست الوزرای حکومت طالبان اتخاذ شده است. در خبر گفته شده که این تصمیم از اول ماه حمل سال 1403 هجری شمسی قابل تطبیق است. این در حال است که برخی از کارمندان اداره های دولتی به شمول نهادهای آموزشی که در وضعیت بد اقتصادی زندگی می کنند با اشاره به عدم پرداخت حقوق تقاعد از سوی حکومت ادعا می کنند که توانایی کار را دارند و نمی خواهند خانه نشین شوند. یلدا آموزگار یکی از مکاتب شهر کابل در این مورد به رادیو آزادی می گوید:
ما نمی خواهیم تقاعد کنیم برای اینکه ما تمام مسئولیت خانه به دوش ما است و خانه ما کرایه است و از اقتصاد ما بسیار خراب است. توانمندی کار دارم شکر، من تا بر ما تقاعد نتام حقوق تقاعد بر ما نمیته. دیگه دولت در باره ما یک تصمیم بگیره، اگر حقوق تقاعد میته تقاعد بده، در غیر از او ما خودم توانمندی کار دارم.
حکومت طالبان در حال از تمدید مدت کار کارمندانی که به تقاعد سوق شده یا میشوند خبر میدهد که برخی از متقاعدین خواهان پرداخت حقوق 3 سالشان از سوی حکومت هستند. رحمان الله یکی از متقاعدین در مورد مشکلاتش به رادیو آزادی گفت:
تقریبا 3 سال میشود که از حقوقی متقاعدین اجرا نشده. ما دیگه با ایواشا و ایباتا کدام چیزی مدرک دیگه نداریم. فرف و ظرف و سامانالاتی خانه کی بود و سودا نمودیم و فعلا خود مریض هستیم. تداوی به تداوی ضرورت داریم و فامیل داریم و ایشی و ایباتای فامیل با پول ضرورت داریم. و
نامان یک متقاعد دیگر نیز مشکل مشابه را مطرح میکند:
قوت ما پرداخته نشده، به بیماری های مختلف مانند شکر، روماتیزم عضلی و مفصلی و دسک کمر مبتلا هستم. نه مصارف تداوی و نه مصارف یومی زندگی خود را تامین کرده میتونم. مویسفید هستم، قوت فیزیکی هم ندارم که بیرون بتونم کار بکنم.
این در حال است که حکومت طالبان اخیرا نظام بازنشستگی را لغو کرده است. ملا هیبت الله خانزاده رهبر طالبان با با صدور فرمان به وزارت مالیه حکومت طالبان دستور داده بود که از این پس از معاشات کارمندان ملکی و نظامی برای حقوق تقاعد پول کسر نکند. در این فرمان گفته شده بود که وضع پول از معاشات کارمندان ملکی و نظامی از مایه عمل سال 1403 متوقف شود. هرچند انجمن متقاعدین افغانستان میگوید آمار دقیق از تعداد زنان متقاعد در دست نیست، اما با اساس معلومات این انجمن طبق گزارش سال 1401 حکومت طالبان 170,000 متقاعد ملکی و نظامی در افغانستان وجود دارد.